بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. مع أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. يا ابن جندب، من حرم نفسه كسبه فإنما يجمع لغيره، ومن أطاع هواه فقد أطاع عدوه. بحث ما درباره روایتی است که عبدالله ابن جندب از امام صادق صلوات الله علیه نقل کرده. در هر جلسه بخشی از این روایت رو تلاوت میکنیم و به اندازه ای که خدا توفیق بده توضیحی دربارش عرض میکنیم. به اینجا رسیدیم. ترجمه تحت لفظی این عبارت اینه که کسی که خود را از دستاورد خیش محروم کند، در واقع برای دیگران گردآوری میکند، و کسی که از هوای نفس خود اطاعت کند، در واقع از دشمن خود اطاعت کرده است. این دوتا جمله مضمونش و مفادش در فقرات گذشته به صورتهای مختلفی بیان شده. این یک لحن دیگری و بیان دیگری است. توجه دادن به یک نکته است که غالبا مورد غفلت هست، چه بسا اگر آدم به این جهت توجه کند انگیزش برای عمل بیشتر میشه. خب مردم دنیا با دید دنیایی هم که ما نگاه بکنیم، وقتی کسی تلاش میکنه برای اینه که از نتیجه عمل خودش استفاده کنه، بهره‌مند بشه. حالا صرف نظر از این که وظیفه چی هست، تکلیف چی هست، خدا چی میخواد، برای آخرت چی مفید هست، از دید دنیایی هم که نگاه بکنیم، هر که زحمت میکشه میخواد نتیجه شو خودش ببینه، ازش بهره‌مند بشه. اگر یک کسی صبح و شب زحمت بکشه و بدون این که بهره دیگری از این ببره، نتیجه کار خودش رو تحویل دیگری بده. یه وقت آدم زحمتی میکشه، مثلا پولی دست میاره و بعد میده به یک کسی که به او نیازمندتر است، ایثار میکنه به خاطر ثواب اخرویش، به خاطر رضایت خدا، یا لااقل به خاطر ارضاء عاطفه انسانی خودش. میبینه یک کسی احتیاج داره، دستاورد خودش رو به او تحویل میده، لااقل به یکی از این سه دلیل. اقلش اینه که عاطفه خودش رو ارضا کنه، ولی بدون اینکه هیچ نفعی داشته باشه. آدم جنس زحمتی چیزی را با زحمت به دست بیاره، بعدم بده به دیگری بدون که هیچ رفعی براش داشته باشه. نه احتیاج او بیشتر هست، یا اگه او احتیاج داره به خاطر احتیاجش بهش نمیده. همینجوری بدون هدف تحویل دیگری بیده. این کار کاملا احمقانه است، با هیچ منطقی جور در نمیاد. اگه منطق الهی و معنوی باشه چنین اقتضایی را نداره، اگر منطق مادی و دنیاوی هم باشه چنین اقتضایی نداره. اما متاسفانه میبینیم انسانهایی هستن که عملا اینجور کار میکنن، کار میکنن، زحمت میکشن، سرمایه میاندوزن، پول جمع میکنن، تو بانک میگذارن یا ذخیره میکنن جای دیگری، آخرش هم میگذارن و میرن بدون اینکه خودشون هم بهره ازش برده باشن. بعد تحویل ورثه‌شون میشه، حالا برسم چطور ازش استفاده بکنند یا نکنند، به آتیش بکشند یا صرف مواد مخدر بکنند یا اشرت کده بکنند، اونا دیگه بماند که چه نتایجی برش بار میشه. خود این شخص از شکم خودش وا میگیره، ذخیره میکنه، میمونه برای دیگران. این هیچ منطقی اینو تصحیح نمیکنه. کسی که زحمت بکشه و پولی به دست بیاره و این رو خودش خرج نکنه، بهره ازش استفاده نکنه، ذخیره کنه و در عمل دیگران ازش بهره ببرن، که انو مثل این کسی یکی کار میکنه نتیجه تحویل دیگری میده بدون اینکه ثوابی برش مترتب بشه یا نیت خیلی برش داشته باشه. بسیاری از مردم توجه ندارن به این. اگه توجه پیدا کنن که این پولایی که جمع میکنن از شکم خودشون وا میگیرند، از شکم زن و بچهشون وا میگیرند، خودشون استفاده نمیکنن ازش، غیر صرف نظر اینکه حقوق واجبشون رو نمیپردازن، خودشون هم بهره ای نمیبرند از این. آدمای هستن بخیل، ممسک، لئیم، خودشون هم بهره ای نمیبرند که پول جمع میکنن، بعد این پولا گیری کسی میاد ازش سوء استفاده هم میکنه. این در واقع مثل این کسی است که صبح و شب زحمت میکشه، نتیجه شو بدون هیچ انگیزه عقلایی تحویل دیگری میده. من حرم نفسه و کسبه، دستاورد خودش را از دستاورد خودش محروم کنند. فان نما یجمع لغیره، این در واقع پول جمع میکنه برای دیگران. نکته دیگه این که کسانی هستند به دلخواه خودشون از روی هوس کار میکنن، خب کم نیستن، اما فکر میکنن که در زندگی خودشون حاکمند، یعنی به اختیار خودشون دارن یه کاری میکنند و نفعی برای خودشون دارن، در صورتی که در واقع یک دشمن درونی دارن و این دارن چشم بسته در مقابل این دشمنشون کمر خدمت بستن، دارن به دشمنشون خدمت میکنن. هوای نفس یک دشمن درونیست، عاملیست که انسان را از سعادت دنیا و آخرتش محروم میکنه. چه دشمنی از این بالاتر؟ اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک، نفس انسانی بزرگترین دشمن خود انسان که در درون خود او هست. اون کسانی که خیال میکنن خیلی هنر میکنن، به دلخواه خودشون عمل میکنن، یعنی مطیع هوای نفسشون هستن. اگر توجه بکنن که مثل این میمونه یه دشمنی آدم داشته باشه، این دشمنش هی دستور بده اینجور کن، بگه بله قربان چشم، کدوم عاقلی هم چیکاری میکنی؟ هرچی دشمنش هم بگه، او هم بدون دخل و تصرفی، بدون چون چرایی عمل کنه، این خیلی کار احمقانه ایست. اقلا اگه بناس آدم اطاعت هم از یک کسی بکنه، از یه دوستی اطاعت بکنه، چرا از دشمن؟ کسان که از هوای نفسشون پیروی میکنن مثل این میبونه که کسی دست بسته جلوی دشمن ایستاده، هرچی او میگه چشم برای قربان. اگه به این نکته ما توجه کنیم، همین باعث این میشه که در مقابل هوای نفسانیمون ما مقاومت کنیم. هرچی دلمون میخواد، این دل نیست، این دشمن ماست که داره میگه چه اینو چنان بکن، برای اینکه سعادت ما رو به خطر میاندازه، زندگی ابدیمون را به آتش میکشه. اگر توجه کنیم باعث این میشه که در مقابل هوای نفسانی بیشتر مقاومت داشته باشیم. من اطاع هوا فقط اطاع عدوه، کسی که از هوای نفسش اطاعت میکنه در واقع مثل کسی است که در مقابل دشمن مطیع و فرمانبردار شد. من یثق بالله یکفیه ما اهمه من امر دنیاه و آخرته و یحفظ له ما غاب عنه. اون مطالبی که قبلا گفته شد چیزهایی که کمابیش در مکاتب دیگر، در مکاتب اخلاقی، در کلمات حکما بزرگان، ولو اینکه اهل دینی هم نباشند یافت میشه. انسان هم اگر درست بیندیشه میفهمه. همون مطلب اول که آدم وقتی پول جمع میکنه و خودشش استفاده نمیکنه یه کار احمقانه است، خب همه میفهمند، هر عاقلی اینا میفهمند. ضرورتی نداره که آدم یا آدم متدین دینداری باشه تا این رو درک بکنه و بپذیره یا بر اساس مبانی دینی قبول کنه. این یک حکمتی است که همه مردم میفهمند. اما یه مطالبی است تا آدم ایمان نداشته باشه، تا خدا پرست نباشه، اصلا جای فهم و درک اونها براش نمیمونه و ارزش اینها بسیار عالی است. منتها مقدمتا آدم باید خداشناس باشه تا بتونه از اینها استفاده کنه. مقامات معنوی که در اثر توکل، تسلیم، رضای راضی بودن به تدبیرات و تقدیرات الهی برای انسان حاصل میشه، مقامات بسیار بلندی است. روح انسان خیلی اوج میگیره، ولی تا خداشناس نباشه، تا دین نداشته باشه، اصلا جایی برای اونها نیست. از جمله اینها این نکته است: اعتماد به خدا داشتن. ما در زندگیمون به طور طبیعی صرف نظر از معرفتی که به خدای متعال پیدا کنیم، اعتمادمون به اسباب و وسایلی است که در اختیار داریم. اول نیروهای بدنی خودمون، نیروی فکری خودمون، بعد اطرافیانمون، دوستانمون، پدر و مادر، خیشان، نزدیکان، دوستان و کسانی که باشون سر کار داریم. عملا اعتماد انسان در زندگی به ایناست. هر وقت مشکلی داره یا به فکر خودش میخواد اعتماد کنه یا به نیروی بدنیش یا از دیگران کمک میگیره. اما دین میخواد انسان رو اینطور پرورش بده که هر وقت آدم احساس نیاز کرد اول دلش متوجه به خدا بشه. البته اراده الهی بر این تعلق گرفته که در این عالم کارها از روی اسباب انجام بگیره. اما فرق اصل این که آدم امور این دنیا را ابزار بداند یا اینها را تعیین کننده و سرنوشت ساز بداند. رفتار انسانهایی که تربیت دینی کامل ندارند این است که قدرت را مال همین اسباب می‌دانند، تدبیر را مال خودشون می‌دانند، قدرت هم مال همین اسباب و ابزاری که در اختیارشون قرار می‌گیرد. اما دین به انسان تعلیم می‌دهد که ورای اینها اول اعتماد به خدا باشه، توجه داشته باشه که همه اینها از اوست، وجودشون از اوست، بقایشون از اوست، تدبیر و تقدیر اونها به دست اوست، اجازه تصرف ما تکوینن و تشریعن به دست اوست. هم او به ما قدرت میده که در اینها تصرف کنیم، هم او شرعن اجازه میده که تصرف کنیم تا اونجایی که اجازه داده. پس قبل از هر چیز ما باید دلمون متوجه او بشه، ولی متاسفانه اینطور نیست. باید سعی کنیم این روحیه رو در خودمون تقویت کنیم. اعتمادمون قبل از هر چیز به خدا باشه. این معناش نیست، قبلا در بحث‌های دیگه هم توضیح دادیم، این معناش نیست که آدم هیچ کاری نکنه، از هیچ وسیله استفاده نکنه، اونجا بشینه چشمش ببنده، دست و پاشو ببنده، بگه خدا درست می‌کنه. خدا چنین چیزی نخواسته. کلام در اینه که رشته کار به دست کیست، اختیار عالم به دست کیست. این آدم توجه داشته باشه و از هر راهی او گفته استفاده کنه. او میتوانست بدون این اسباب مادی هم نیازهای ما را برطرف کنه، اما حکمت او اقتضا کرده که این اسباب در کار باشد تا هزاران آزمایش و امتحان برای ما در تعامل با این اسباب پیش بیاد و زمینه رشد و تکامل معنوی ما فراهم میشه. اگر این اسباب نبود تکاملی هم پیدا نمیشه. اگه بنا نبود که آدم کار بکنه تا روزیشو به دست بیاره، حرام و حلالی مطرح نمیشد، واجب و مستحبی مطرح نمیشد. تا واجب و مستحبم نبود رشدی برای انسان پیدا نمیشد، تکاملی پیدا نمیشد. تکامل در اثر عمل به تکالیف است. پس باید تکلیفی باشد. تکلیف زمینه میخواد، موضوع میخواد. مکلفیم که این کار را بکنیم، اون کار را نکنیم. با اشخاص اینجور برخورد کنیم و اونجور برخورد نکنیم. ایناست که زمینه تکلیف را فراهم میکنه. پس خدای متعال بر اساس حکمت بالغه خودش اسباب را فراهم کرده. باید این اسباب در کار باشند تا ما بتونیم تکامل پیدا کنیم. اما اینا اسبابن، ابزارن. اینا کارساز نیستن. اختیار عالم به دست اینها نیست، فوق اینها دست دیگری است که همه چیز در قبضه قدرت اوست. سلسله جنبان این اسباب اوست. اینه که ما باید در هر حالی اول به او توجه کنیم، اعتماد به او داشته باشیم، بعد سراغ اسباب بریم. این یکی، این که اساساً معرفت توحیدی و الهی و کمالات انسانی چنین چیزی را اقتضا میکنه. علاوه بر این که ما باید به این سو حرکت کنیم، اینجور تربیت بشیم تا همیشه توجهمون به خدا باشه، خدای متعال از لطف خودش یک خاصیت بیشتری هم برای قرار داده. و اون اینه که کسانی که اعتمادشون به خدا باشه، توجه قلبیشون اساساً به خدا باشه، خدا کارشون رو آسون میکنه، مشکلاتشون رو حل میکنه. خیلی جاها به جای اینکه اونا زحمت بکشن تا یه مشکلی رو از سر راه بردارن، خدا با تقدیر و تدبیر خودش حل میکنه. این یک فضل مضاعفی است که خدای متعال به مؤمنین میده، که علاوه بر اینکه اون تکامل روحی پیدا میکنن در اثر اعتماد به خدا، مشکلاتش اونا زودتر حل میشه. من یثق بالله یکفیه ما اهمه من امر دنیا و آخرته. آدم چیزی که براش مهم هست، موجب هم او میشه، موجب این میشه که دربارش فکر کنه، زحمت بکشه، کار بکنه، اون میشه مهم. مهم یعنی چیزی که هم برای انسان میآورد، انسان را به کار وامی داره، به فکر وامی داره، تلاش میکنه. اون چه از ما را به کار وامی داره، یا مربوط به دنیاست یا آخرته. همه چیزهایی که ما برای دنیا یا آخرتمون میخوایم، سررشتش آخرش دست خداست و اختیار او بر همش حاکم. اون کسانی که اعتماد به خدا داشته باشن، مشکلات دنیا و آخرتشون را خدا کفایت میکند. یعنی به جای این که خودشون به نیروهای خودشون اتکا کنن و تدبیر خودشون زحمت زیاد بکشن، خدا کمکشون میکنه تا اون مشکلات حل بشه. در آیات کریمه قرآن چند تا تعبیر داریم که خیلی تکان دهنده است. این جمله را خوب همیشه تمرین کنیم، در ذهن خودمون داشته باشیم، وقتی مشکلی پیش میاد به یاد این آیه شریفه بیفتیم: الیس الله بکاف عبده. خدا از بنده هاش سوال میکنه، من برای بنده هم کافی نیستم؟ آیا خدا برای که بندهش کافی نیست؟ کسی که خدا داره به چیزی دیگه هم احتیاج داره؟ توجه به این مطلب باعث این میشه که ثقه بالله پیدا کنیم، وثوق و اعتماد بیشتر پیدا بکنیم، که بزرگترین سرمایه برای مؤمن هست. کسانی که از این نیروی معنوی برخوردار بشن، مشکلات دنیا و آخرتشون حل میشه. یکفیه من یثق بالله، کسی که وثوق به خدا دارد، اعتماد به خدا دارد، یکفیه ما اهمه من امر دنیا و آخرته. هرچی راجب امور دنیا و آخرت برای او مهم است، موجب اشتغال ذهنیش میشه، موجب دغدغه خاطرش میشه. خدا چه مربوط به دنیاش باشه، چه مربوط به آخرتش، خدا کفایت. و یحفظ له ما غاب عنه. یکی از بزرگترین مواردی که ما احتیاج داریم دربارش فکر کنیم، چاره اندیشی کنیم، چیزایی که از ما دوره. پس همین مسافری هست، یه وقت آدم تو خونش هست و فکر زن و بچهش هست، بچهش مریض بوده، نگران هست که آیا خوب شده یا نه مریض. یا فرض کنید که نیازهایی داشتن تو خونه تأمین شده یا نه. یه وقت آدم تو مسافرت هم هست، تو خونه هم بود، میبایست دل مشغولی داشته باشه به خاطر مسائل خانوادهش، حالا در مسافرت هم هست، دستش هم نمیرسه، یعنی مشکل مضاعف شده. در حضر هم بود این مشکل را داشت، حالا مشکل مضاعف شده، دستش هم نمیرسه، دوره. چه اون جاهایی که آدم خودش دسترسی دارد و میبایست مباشرتن تلاش کنه، خدا او را کمک میکنه. چه اون چیزی که ازش غایب هست، خدا حفظ میکنه و نگهداری میکنه. اون کسانی که در راه خدا سفر میکنن برای انجام وظیفه، حالا چه وظیفه انجام عبادتی مثل حج و زیارت و اینها باشه، واجب یا مستحب، یا مسافرت هایی که برای تبلیغ دین یا مهاجرت های دیگری یا جهاد و امثال اینها باشه که موجبی میشه انسان از خانهش دور میشه، خانه‌خواه دلنگران خانواده‌اش زن و بچه‌اش هست که اینا چه به سرشون میاد. کسانی که اعتماد به خدا دارن این نگرانیشون کم میشه، بلکه اصلا نگرانی پیدا نمی کنن، چون میدونن کسی هست اونجا بالای سرشون که قدرتش از خود او بیشتره، مهربانیش از خود او بیشتره و خود او تکفل کرده، گفته تو برو دنبال انجام وظیفه، من جانشین تو هستم. حتی این تعبیر هست که خدا جانشینی میکند از شخص موقعی کسی که دنبال انجام وظیفه‌اش باشه. برادران که در این ایام به قرار تبلیغ دین مسافرت میکنن به این نکته توجه کنن، به خدا واگذار کنن، خدا امور دنیا و آخرتشون را تأمین خواهد کرد و امور خانوادهشون را هم در غیاب اونها کفالت خواهد. جمله دیگری، و قد عجز من لم یعد من لم یعد لکل بلاین صبرن و لکل نعمتن شکرن و لکل عسرن یسرا. این یه مقدار احتیاجی به توضیح بیشتر داره ولی حالا فرصت کم است. اجمالا ما در این عالم که زندگی می کنیم در مقابل رویدادهایی که به پیش میان از دو حال خارج نیست، یا جریانات طوری است که دلخواه ماست، بر وفق مراد است، ملایم با طبع است، یا نه چیزهایی است مخالف طبع ما. سلامتی است، راحتی است، رفاه است، آسایش است، هوای خوب، بارندگی به موقع است و چیزهایی از این قبیل. اینا رو اسمش میذاریم نعمت. چیزهایی است که موافق میلمون نیست، مریضی هست، گرفتاری، فقر، مشکلات دیگری هست، برخوردهای نامناسب، دشمنی اشخاص هست، حسد ورزی هاست، سعایت ها و امثال اینا هست. اینا رو میگیم بلا. و این عالم از هر دوی اینها فراغون داره. هیچ کس نیست در زندگی هیچ امر خوشایندی نداشته باشه، یعنی هیچ نعمتی نداشته باشه، چنین چیزی وجود نداره. عالم پر است از نعمت خدا. برای هیچ کس هم نیست که هیچ مشکلی پیش نیاد. لقد خلقنا الانسان فی کبد. زندگی انسان در این عالم توأم با رنج و سختی. خب باید چیکار کنیم؟ ما دین به ما میآموزه در مقابل نعمت ها شکر گذار باشید تا نعمتتون افزون بشه، در مقابل بلاها صبر پیشه کنید تا اینکه اجر شما در مقابل اون بلا محفوظ باشه. پس مؤمن باید برای هر نعمتی شکری را آماده کنند، برای هر بلایی صبری را، و برای اینکه بتونه در هر دو مسیر راه صحیح را طی کنه باید توجه داشته باشه که خدا اگر مشکلی پیش میاره دنبال این مشکل راحتی هم هست. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. دو مرتبه این آیه تکرار شده، فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. این هم از چیزهایی است که ما باید شعار کنیم، تو ذهنمون داشته باشیم، بنویسیم، لای کتابمون بگذاریم، تابلو کنیم، تو اتاقمون بذاریم، برای اینکه موقعی که مشکلات پیش میاد توجه کنیم مشکلات همیشگی نیست، مشکلی سختی است، اما همراهش یسر و راحتی هم هست. امید داشته باشیم، منتظر باشیم تا این مشکل برطرف بشه و یسرش فرا برسه. اگه کسی اینا رو توجه نداشته باشه، نه راحتی دنیا داره نه سعادت آخرت. نعمت داره اما اگر شکرشو به جا نیاره، خب تکلیف واجبش انجام نداده. کسی که شکرگزار خدا نباشه سعادت آخرت نخواهد داشت. بلا داشته باشه صبر نکنه، خب ما چیکار میکنه؟ جزا و فزع میکنه، بیتابی میکنه، زندگی رو بر خودش سخت‌تر میکنه، مشکل که حل نمیشه. با جزا و فزع و بیتابی او هم مشکل مضاعف میشه. پس اگر راحتی میخوایم، اگر سعادت دنیا و آخرت میخوایم، باید برای سختی ها و بلاها صبر آماده کنیم، خودمون رو مهیا کنیم برای صبر کردن، تلقین کنیم به خودمون که باید صبر کنیم تا مشکل را حل کنیم. در مقابل نعمت ها باید شکرگزار باشیم و توجه داشته باشیم که سختی ها دائمی نیست، انما العسر یسرا، پس برای هر عسری هم باید یسری را آماده کنیم و انتظارش را داشته باشیم. اگر این کار را نکنیم آدم ناتوانی هستیم. قد عجزه، عاجز است، بسی ناتوان است کسی که برای هر بلایی صبری مهیا نکند و برای هر نعمتی شکری و برای هر عسر و سختی یسر و آسانی. دیگه وقت بیشتر اجازه نمیده کنم مزاحمت کنم. پروردگاران تو را به عزت و جلال قسم میدیم که عزت مسلمین را روز افزون بفرما، دلهای ما را به نور ایمان و معرفت روشن بفرما، مقام امام راحل و شهدای والا مقام ما را عالی تر بفرما، توفیق انجام وظیفه به همه ما مرحمت بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، قلب مقدس ولی عصر از همه ما خوشنود بفرما، ما را از خدمتگزاران راستین آستان اون حضرت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.